Parió Exceso.
Hashtag خبر. ساعت 20 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. خرید سیمان خرد از بورس کالا با گواهی سپرده. معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت خریداران خرد سیمان می توانند با داشتن کد بورسی اقدام به خرید خرد سیمان از بورس کالا کنند. جهرومی افزود پس از راه اندازی معاملات سیمان در بازار فیزیکی، تقاضا برای راه اندازی معاملات خرد فروشی محصول سیمان اعلام شد و از طرفی تعدد روزهای معاملاتی علاوه بر عرضه سیمان در بازار فیزیکی هم یکی از خواسته های فعالان این بازار بود تا این محصول در دیگر روزهای هفته هم معامله شود. به گفته جهرومی، با همکاری شرکت‌های سیمانی تا کنون 11 انبار سیمان در بورس کالا پذیرفته و نماد آنها بازگشایی شد. معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا گفت نماد 4 انبار سیمان نیز در بورس کالا بازگشایی شده است و خرید خرد سیمان امکان پذیر شده است و خریداران می توانند از محل گواهی سپرده اقدام به خرید سیمان کنند. حداقل خرید سیمان 10 تن است و متقاضیان می توانند از محل گواهی سپرده سیمان خرد خریداری کنند. متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که در این نوبت کاری از ساعت 14 تا بدین لحظه که به ساعت 22 دقیقه رسیدیم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در ادامه هم انتخابتون برای شنیدن کماکان رادیو اقتصاد باشه بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مژده باران به نفس‌های بیابان،
برگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. از خاک تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا را، چشم تو روشن ایران همه زیبایی، گر به ثریا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
و در این لحظه همراه میشیم با برنامه زنده رهیافت.
با نام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با برنامه رهیافت در خدمت شما هستم. من علی پاکزاد و همکارانم در پخش رادیو. امشب موضوعی که میخواییم در برنامه بهش بپردازیم در زمینه کشاورزی و کشاورزی قراردادیه، موضوعی که میتونه کمک بکنه به جذب سرمایه بخش خصوصی در بخش تولید محصولات کشاورزی. امشب در همین زمینه همراه میشیم با کارشناسان اقتصادی. خواهش میکنم دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات خودتون رو در رابطه با موضوعی که امشب داریم مطرح میکنیم از طریق 30,000-3637 با ما در میان بذارید. شاید ابتدایی ترین نوع قراردادهایی که در زمینه کشاورزی قراردادی وجود داره به نوعی در ایران مورد اجرا قرار میگیره، به نوعی خرید یا پیش خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان، خرید سردرختی ها و قیمت های تضمینی که از سوی دولت در مورد محصولات و تولیدات کشاورزان کشور داره تعیین میشه و بر اساس اون خرید انجام میشه. اما آیا این کارکردها و رویکردها میتواند برای کشاورزی کشور مؤثر باشه و آیا کشاورزی قراردادی در این رویکردها به صورت کامل اجرا شده یا نه؟ در همین زمینه جناب آقای فرشچیان، عضو محترم هیئت نمایندگان کمیسیون کشاورزی بازرگانی اتاق بازرگانی ایران، با ما همراه شدن. من عذر میخوام و عرض سلام میکنم خدمتشون. جناب آقای فرشچیان، عرض سلام دارم خدمتون. صدای من رو دارید؟
بله، سلام، شب شما بخیر.
ببخشید من به اشتباه شما رو اتاق از اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اعلام کردم، ولی شما در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران حضور دارید. ممنون از همراهیتون.
خواهش کنم.
جناب آقای فرشچیان، بحث کشاورزی قراردادی از موضوعاتیه که چند سالی مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گرفته. در این زمینه یک میخوام توضیح بفرمایید رویکرد کشاورزی قراردادی دقیقا چیه و به چه صورت میتونه به بخش کشاورزی کشور کمک کنه؟
با عرض سلام و شب بخیر مجدد خدمت حضرت عالی و شنوندگانتون. ببینید، همونطوری که مستعجل هستید، خب شرایط فعلی دنیا به یه سمتی پیش میره که هر کالایی باید به سفارش تولید بشه. خب اینو شما در بخش صنعت سالیان سال داشتید که هر کالایی به سفارش تولید میشده. تو بخش کشاورزی ما این رو کمتر میدیدیم و داشتیم، ولی کم کم الان در سالهای اخیر این داره متداول میشه که در بخش کشاورزی هم شما هر کالایی رو که تولید میکنه کشاورز، قبلا یک برنامه ریزی و بازاری رو براش در نظر گرفته شده باشه، بازار هدفش مشخص باشه و به سفارش که اشخاص که بعدا میخوان اینو مصرف کنن یا روش پروسه انجام بدن یا به فروش برسونن و به اقتضای بازارهای مقصدش این تولید بشه. اصل ریشه از اینجا صورت گرفته که هیچ کالایی بدون سفارش تولید نشه، حتی در بخش کشاورزی. و منابع کشاورزی، منابع آبی، از بدون بررسی بازارهای مصرفش تباه نشه، از بین نره.
بله.
ولی خب این مطلبش حالا چند سالیست اومده سرتیتر صحبت‌ها شده تو بخش کشاورزی. یک سری زیادی زمینه چینی و مقدمات میخواد. این نیست که ما امروز بگیم بخش کشاورزی قراردادی خیلی خوب است و باید انجام بشه و کشاورز رو
قبل از اینکه وارد توضیحات بیشتر بشید، این خواهش رو ازتون دارم در زمینه تفاوت این روی کرد، یعنی کشاورزی قراردادی با قراردادهایی که برای کشاورزها الان عقص میشه یا بسته میشه، مثلا پیش خرید محصولاتشون یا به نوعی قیمتهای تضمینی که از سوی دولت داره اجرا میشه، اون روی کرد کشاورزی قراردادی با این نوع قراردادها چه تفاوتهایی داره؟
کشاورزی قراردادی فقط به صرف بنا به شرایط مندرج در قرارداد تولید میشه.
بله.
و بنا به دستور تولید میشه. یعنی یک بنگاه اقتصادی میره به یک کشاورز یا یک بخش کشاورزی میگه من فلان کالا رو میخوام، با این مشخصات رو تعریف میکنه، شرایط کالا رو تعریف میکنه براش، میگه باید با این شرایط برای من تولید بشه و اگر با این شرایط تولید نشه، خب اون فعال اقتصادی مسئولیتی در مقابل اون تولید نداره که اونو تحویل بگیره.
بله.
و قیمت اون قبلا توافق شده، مسئولیت های دو طرف تعریف میشه، چه سرمایه گذاری باید از این طرف صورت بگیره، چه موادی باید از این طرف تامین بشه. این با خرید قراردادی که دولت انجام بده یا خریدهای تضمینی متفاوته، چون اونو کشاورز آزاده.
بله. جناب فرشچیان، پیش زمینه ها و پیش شرط هاشو میخوام از زبان شما داشته باشم. قبل از اون جناب آقای محمد خالدی، مدیر کل دفتر اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از طریق تلفن با ما همراه شدن در بحث مشارکت میخوام بکنن. عرض سلام دارم خدمتشون. جناب آقای خالدی، عرض سلام
خدا دارم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و مهمانان محترم برنامه، همینطور شنوندگان گرامی در خدمتتون هستم.
ممنون از شما جناب آقای فرشیان. در رابطه با تعریف و رویکردهای کشاورزی قراردادی اشاراتی داشتن و به این مرحله رسیدن که ما نمیتونیم همین الان این فرایند رو در عرصه کشاورزی کشور اجرایی کنیم، نیاز به پیش‌شرط‌هایی داره. قبل از اینکه پیش‌شرط‌ها رو از زبان ایشون داشته باشم، میخوام نگاه شما رو هم به این موضوع داشته باشیم که چقدر میتواند کشاورزی قراردادی کمک بکنه به بخش کشاورزی کشور، علل خصوص افزایش یا عادلانه شدن سهم درآمدی کشاورزان از فرایند تولید.
درسته، نکته جالبی رو اشاره فرمودین. البته من خیلی اینو متوجه نمیشم که چرا ما در شرط فعلی نمیتونیم عملیاتی بکنیم. خودتون استدلال دارین که هر اتفاقی در حوزه‌های مختلف کشور، چه در حوزه کشاورزی در حقیقت اتفاق بیفته برای اینکه بتونه بهره‌وری رو در حقیقت افزایش بده، برای اینکه تجاری سازی در بخش کشاورزی اتفاق بیفته، در تمام دنیا طبیعتاً این یک فرایند هست. یعنی اینطوریه که ما یک جایی رو مشخص بکنیم، بگیم اینجا شروع کن، الان میشه، الان نمیشه. این رو ما یک فرایند باید ببینیم. مهمترین اتفاقی که در هر مسئله‌ای هم باید اتفاق بیفته به نظر من نهادسازی هست. یعنی در واقع نهادسازی به مفهوم تغییر نگاه، تغییر نگرش، تغییر نرم‌ها، تغییر فرهنگ، نوع نگاه، که در تمام مسائلی که ما در عرصه کشاورزی داریم به نظر من مهمترین چالش ماست. چون من 5 سال بالاخره در این حوزه، در حوزه کاملا در حوزه دفتر امور اقتصادی و به نوعی با یه دیدگاه نظری در حقیقت اینجا هستم، این رو کاملا لمس کردم. خیلی از موضوعات هست که میبینین توی بحثای توریک مطرح میشه، میگیم این خیلی قشنگه، سال هم شاید 20-30 سال هم هست میگیم که این خوبه، اما اینکه چطوری میخوایم این رو عملیاتی بکنیم نهادسازی است. اون اتفاقی که توی وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده و اینکه امروز همه افراد، چه در بالاترین سطح در واقع وزارت جهاد کشاورزی، وزیر، مقام عالی وزارت، در تمام بدنه وزارت خونه و در تمام استانها و حتی شهرستانها، همین یک هفته گذشته سازمان تحقیقات مرکز محسه در حقیقت مرکز ترویج یه همایش رو گذاشته بود که من اونجا کشاورزی قرار دادی. جالبه، بالای 1000 نفر توی این شرکت داشتن و از مراکز خدمات استانی. این اهمیتش بیشتر هست به نظر من.
حالا این شما پیش نیاز رو به عنوان نهادسازی میدونید. البته من آقای فرشیانم میخوام نگاهشون رو توی این زمینه بگم.
گام اول، اما اینکه چطوری موفق بشه طبیعتاً یک الزامات دیگه‌ای داره که من اگر که در ادبیاتش هم مطرح هست که ما چه کار بکنیم، شاید من در واقع به این شکل مطرح بکنیم چه کار بکنیم که در واقع نگرانی‌هایی که خوب کشاورزی قراردادی عملیاتی بشه. یعنی یه موقع است که ما فرض به اینه که میگیم کشاورزی قراردادی باید در حقیقت انجام بشه، حالا این که همه باید مواظب باشیم که نکاتی که شاید آقای فرشیان اشاره فرمودن و واقعا همه باید مواظب باشیم که کشاورزی قراردادی به خوبی عملیاتی بشه. این جایی که باید همه، چه بخش خصوصی چه ما،
ولی سوال منو پاسخ ندادید هنوز آقای خالدی. این فرایند یعنی کشاورزی قراردادی چقدر میتونه مؤثر باشه در عادلانه شدن سهم کشاورز از عرضه محصول؟
باشه، اینو توضیح میدن، چون بحث سوال اولتون به شکل دیگه مطرح کردن. ببینید مشکل ما الان چی هست؟ مشکلی که وجود داره، چون میدونید که یه روش در واقع توسعه زنجیره هاست کشاورزی قراردادی. مشکلی که وجود داره زمانی که حلقه ها یا زنجیره ارزش به خوبی شکل نمیگیره و هماهنگ نیستن حلقه ها، هر کدوم از حلقه ها در حقیقت ساز خودشون رو میزنن، هر کدوم از توی در حقیقت از نظر اقتصادی هم این غیر منطقی نیست. زمانی که شما در حقیقت بخش خصوصی، حلقه های مختلف نتونیم هم با سیاست هایی که در حقیقت دولت عملیاتی میکنه به این سم نبرین سیاست خامون رو، هر کدوم از حلقه ها به فکر منافع خودش هست و طبیعتاً و همون چیزی که ما الان گاهن میگیم آقا دلال ها چرا این کارو میکنن، دلال ها کسی دیگه جای دلال هم باشه همین کارا رو میکنه. هدف کشاورزی قراردادی و از همه مهمتر توطئه که میگیم توطئه زنجیره ارزش، یعنی هماهنگ کردن بین حلقه ها، یعنی در حقیقت دوست خیلی ساده اگه به صورت ساده عرض کنیم، یعنی در حقیقت حلقه های مختلف، تامین نهاده، تولید کننده، صادر کننده، فراوری کننده، همه اینها به صورت دوستانه با هم کار میکنن و شیل اطلاعات میکنن، هزینه مبادله رو کاهش میدن و این باعث میشه زمانی که شما یک مجموعه کار میکنی، باعث میشه حاشیه بازار رو چکار بکنی؟ کم بکنی.
بله.
حاشیه بازار کم میشه، قیمت
خیلی ایدالای خالقی. خالدی، این نکاتی که دارید اشاره میکنید، حالا انشالله که در عمل هم به نقطهی برسین که به این ایدال نزدیک شی. من میخوام از آقای فرشتیان هم
نتیجه اجرای درست کشاورزی قراره و زنجیره ارزش همین هست.
بله.
یعنی در واقع نتیجهش این هست که اشاره‌ای که فرمودین در آخر، یعنی در واقع هم سود به شکل عادلانه توزیع میشه، هم ریسک بین حلقه‌های مختلف زنجیره
کاهش پیدا میکنه و در نهایت بهره‌وری هم به حد اکثر میرسه. من میخوام از آقای فرشتیان سوال بکنم، دیدگاهی که شما دارید مطرح میکنید رو از نظر ایشون هم بدونم. بحث نهادسازی و جناب آقای فرشتیان، آقای خالدی مطرح میکنم به عنوان پیش شرط اجرا کردن کشاورزی قراردادی که شما هم خودتون اشاره کردید نیاز به پیش شرطهایی داره، در این زمینه هم اظهار نظر بفرمایید.
خواهش. من یه عرض سلام دارم خدمت جناب مهندس خالدی و فکر کنم چون آقای مهندس خالدی اول صحبتهای منو شاید نشنیده بودن، یه شبهه‌ای براشون به وجود اومد. همونطور که آقای مهندس خالدی هم فرمودن برای نهادینه شدن این یه سری پیش شرطهایی لازمه که منم اول صحبتم عرض کردم خدمتتون، و این پیش شرطها هنوز به واسه اجراش در نیامده، هیچ روش تفکر هم نشده. من هیچ وقت نگفتم کشاورزی قراردادی نمی‌شود. اگر خواستید باشه اول صحبتم
هم شما صحبتتون بود که باید باشد ولی پیش شرط داره،
باید پیش شرط پیش باشه و همونطور که مراجع کشاورزی قراردادی دید و فکر میکنیم در چیاره اون حتما باید این پیش فرصا هم
میتونید دقیق اشاره بکنید به این پیش شرط ها از منظر شما چی هستن؟
من چند تا موارد اصلی مشکل رو مطرح میکنم در بحث کشاورزی قراردادی در کشورمون تا حد بسادی یه خود بازون قابل لمس‌تر باشه که این پیش شرط ها به چه شکلی باید صورت بگیره. ببین چالشه که پیش روی این مطلب هست، ما در بحث کشاورزی ما خرده مالکان زیادی داریم. ما پیش اکثری 90% شاید بالای 95% کشاورزی ما خرده مالکی.
بله.
و تعداد بهره بردارهایی که در این مسئله وجود دارن توازن نداره بین صادر کننده و خرده مالک ها. این از یه طرف. دوم، از طرف دیگه کمبود ساخته قوانین مدون وجود داره در کشور ما برای بحث کشاورزی قراردادی. خب این کشاورز ما که نمیتونیم بگیم که تمام این قراردادهایی که بسته میشه 100% پرفکت و بدون هیچ گونه کم و کاستی به صورت مطلوب به پیش میده. صد درصد یک تعداد از اینها دچار مشکلاتی میشه و کم و زیادهای توش به وجود میاد، ولی الان اصلا هیچ گونه قوانین مدون و مشخصی برای رسیدگی به اینها وجود نداره. ببینیم
زیر ساختهای قانونی رو دارید اشاره میکنید و تنظیم روابط از این طریق.
بله.
نهادسازی که آیه دکتر خالدی بهش اشاره کردن از منظر شما به چه صورت میتونه کمک بکنه یا اصلا ضرورتی نداره به سمتش بریم؟
نه، ببین نهادسازی همین میشه در واقع. یعنی اگر ما این زیر ساختا رو یه سری به وجود بیاریم باشن چه
بیتر جناب آقای فرشتیان صدای شما قطع و وصل میشه، اگر میتونید جاتون رو جابجا بکنید که ما صدای شما رو شفافتر داشته باشه.
من تنظیم نداده بودم، من همون جایی که بودم هستم، حالا بهتر شد؟
الان فعلا قطع نیست، من صدای شما رو داریم، بفرمایید.
بعد ببینید در جامعه ما در بحث اقتصاد کشاورزی، در بحث اقتصاد کشورمون یه بحث داریم به نام بحث تورم. تو بحث کشاورزی قراردادی این تورم باید چجوری دیده بشه و کی میخواد تاوان این رو به پردازه و کی میخواد تفاوتهاش رو به پردازه. ببینید اینها مسائلی است که تو بحث کشاورزی قراردادی متداوله و وجود داره دائما و به وجود میاد. یا یکی از مباحث دیگه که وجود داره بحث عدم ثبات قوانین صادراتی تو کشور ماست. خب
بله.
الان یک فعالان اقتصادی میرن قراردادی رو میبندن، کشاورزی قراردادی، از اون بر کشاورزی متعهد به تحویل کالاست. خب تغییر تحولات تو بحث صادرات نرخ ارز شرایط تحویل و تحول تجاری به وجود میاد. اینها چجوری میخواد دیده بشه؟ ببینید به این راحتی ما نمیتونیم الان همه بگیم که آقا کشاورزی قراردادی از فردا میتونه حاکم بشه. و همونطور شبت و عطب خود آقای دکتر خالدی هم اینو تقریبا اشاره کردن.
بله.
این سالیان سال طول میکشه تا به وجود بیاد.
خب. و حالا جناب آقای فرش بله
اگر
بفهم.
اجازه دید یه جمله دیگه
حتما در
خدمتتون در صحبتم رو جمع میکنم.
خواهش.
ولی یک استنباطی من با پوزش از جناب آقای دکتر خالدی اینو عرض میکنم، یه پوزش، یک استنباطی که جدیداً پیش اومده در بین فعالان اقتصادی اینه که ترویج و آموزش چند سالی تا کشاورزی ما رخت بربسته و فراموش شده. حالی خیلی از فعالان اقتصادی این باور دارن که مطرح شدن کشت قراردادی و اینکه کشاورز رو ما برای تحت آموزش فعالان اقتصادی تحت کنترل اونها یک مقدار شال خالی کردن وزارت جهاد از بحث ترویج و آموزشه، یعنی اینو میخواد واگذار کنه به بخش خصوص به فعالان اقتصادی، بگه خب شما فعال اقتصادی خودت برو آموزش رو بده، خودت برو ترویج رو انجام بده، خودت برو همه کار رو انجام بده و یک کشاورز و صدای کشاورز رو آموزش بده برای اون چی که میخواید تو برای تو تولید کنن.
تشکر. به هر صورت این هم دیدگاهیه که داره مطرح میشه. من نکاتی رو که شما مطرح کردید و حتما میخوام آقای خالدی بهش پاسخ بده، اما یه فاصله موسیقی کوتاه داشته باشیم. شما عزیزانم میتونید از طریق 30,36,37 در بحث مشارکت کنید. پیامک هایی هم داریم. بعد از موسیقی خدمتتون عرض میکنم. برنامه رهیافت تلاش میکنه که موضوعات مد نظر شما شنوندگان عزیز رو مطرح بکنه و روزهای چهارشنبه اختصاص داره به موضوعاتی که شما به ما پیشنهاد بدید. از شنبه تا سه شنبه پیشنهادات خودتون رو از طریق 30,36,37 برای موضوع برنامه رهیافت با ما در میون بگذارید. ساعت 20:27 است. با برنامه رحیاف از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. موضوعی که امشب داریم بهش میپردازیم کشاورزی قراردادی. عزیزان هم پیامک ها رو در همین رابطه از طریق 30,36,37 به ما ارسال میکنن و در بحث مشارکت دارن. 0915-35-38 اشاره کردن آقای تفتی کشاورزی قراردادی جای خودشو داره، اما تعیین کف قیمت تکلیف کشاورز رو مشخص میکنه. تعیین سقف قیمت مانع احتکار محصولات توسط دلالان میشود. این هم دیدگاهیه. به هر صورت بحث تنظیم سهم کشاورز از بازار محصول کشاورزی بسیار مهمه. روی کردی که ایشون داشتن 0935-66-59 از نیشابور گفتن خسته نباشید، سالهاست که در این زمینه ها صحبت شده اما برنامه ریزی دقیق تا نشه نمیتونیم به نتیجه برسیم. علم کشاورزی برای کشاورز در اولویته که فکر میکنم روی کردشون به بحث ترویجیه که به نوعی آیه فرشجیان هم موضوع رو مطرح کردن. در بخش ابتدایی برنامه جناب آقای فرشجیان از اتاق بازرگانی تهران از کمیسیون کشاورزی با ما همراه بودن و جناب آقای دکتر محمد خالدی مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. جناب آقای خالدی، دیدگاه ها و پیش شرط هایی که جناب آقای فرشجیان مطرح کردن رو از منظر شما چقدر اهمیت داره و به چه صورتی میتونیم بهش بپردازیم؟ بحث تورم اشاره کردن، قوانین بی ثباتی قوانین صادراتی، همچنین شانه خالی کردن وزارت کشاورزی از موضوع ترویج با بحث کشاورزی قرار دادی.
بله، یه نکته رو ابتدا اشاره فرمودن در ارتباط با اینکه کشاورزان خرد هستند. الگوی در واقع کشاورزی قراردادی رو فاو برای بهترین راه برای توسعه زنجیرها و وصل کشاورزان به بازارهای داخل و بین المللی برای کشورهای توصیه کرده که اتفاقا کشاورزان خرد و کوچک مقیاس دارن.
درسته.
به عبارت دیگه اینجا یک پشتیبان که در حقیقت در